تلفن همراهتون ذخیره بکنید که برای ما پیام کوتاه بفرستید. اما گاهی اوقات این چالش ها ممکنه طولانی باشه، ممکنه توضیح داشته باشه. شما میتونید زنگ بزنید به ما 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 میتونید زنگ بزنید، در ساعت اداری تماس بگیرید. همکاران ما در روابط عمومی رادیو معارف حتما پاسخگوی سوالات شما خواهند بود، یعنی سوالات شما رو ضبط میکنن و به ما میرسونن و انشاءالله در برنامه مطرح میکنیم و جواب خواهیم داد. پرسمان خانواده، پاسخگویی به سوالات تربیتی خانواده با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا یوسفزاده، مشاور خانواده، عضو انجمن روانشناسی اسلامی، دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه‌های علمیه، در برنامه پرسمان خانواده. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. اینجا پرسمان تربیتی خانواده. خب این سوال رو برامون فرستادن، این رو آقای محترمی فرستادن که شنونده خوب رادیو معارف هستن. گفتن با دختری از اقوام ازدواج سنتی داشتم. این ازدواج اجباری بود و به ایشون علاقه نداشتم. 15 ساله که ازدواج کردم. یه بار بعد از 10 سال اقدام به طلاق کردیم و دوباره بعد از 5 سال اقدام به طلاق کردیم مجدد و جدا شدیم. 3 تا بچه داریم. خانم اولم نیازهای منو برآورده نمی‌کرد. یه سال پیش ازدواج مجدد کردم ولی الان بچه ها با مادر جدیدشون سازگاری ندارن. این خانمم خیلی تحمل بچه ها رو نداره. چقدر پیچیده. بله. اصلا من کم آوردم. بله. بفرما چی کار باید بکنه.
یه نکته خیلی خوبی داشت این سوال. جوانب مختلف مسئله رو توضیح داده بودن.
آره کامل گفتم.
آره من اتفاقا پیشنهاد میکنم اگر پیام میفرستید، زنگ میزنید، اگر توضیحات بیشتری از مسئلتون بدید ما میتونیم جزئی تر و دقیق تر راهنمایی کنیم. وقتی سوال کلیه ما هم جوابهای کلی تری میتونیم تقدیم کنیم. این دقتشون در توضیح مسائل خیلی زیبا بود. اما اینکه انسان با داشتن فرزند طلاق بگیره چالش جدی هست، هم چالش برای آقا، هم چالش برای خانوم، هم چالش برای فرزند.
اونم سه تا بچه.
سه تا بچه و بعضی وقتا زندگی به یک جایی میرسه که نمیتونن ادامه بدن. آره یعنی بعضی جاها زندگی پرچالش شاید آسیبش برای تربیت فرزندان بیشتر باشه. اگر توانستید بسازید، تا میتوانید بسازید، به ما یاد دادن بسازید. بسازید به معنای درست کردن،
نه سوختن ساختن.
آره. آره. همون ساختنی که گفتم.
دقیقاً.
سوختن نه ساختن. فعالانه بسازیم. همونطور که علما به ما یاد دادن وقتی عقد میخوندن، در مورد مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه هست که عقد میخوندن بعدش میگفتن که برید با هم بسازید. در مورد مقام معظم رهبری هم هستین. یا جمله برید با هم بسازید.
خیلی مهمه.
با هم
کتاب پشتشه.
آره خیلی قشنگه. بله. با هم دیگه قرار کار کنید، قرار هم بسازید. یه جاهایی نمی شود. بالاخره طلاق یه جایی حلاله، اون
بنبستی میرسه دیگه. به هر حال حق انتخاب این زن و شوهر دارن.
بله. حتی مشاوره رفتن اینا. بله ولی در نهایت یه سری پیامدها هم داره دیگه. یعنی ما باید پیامدهای طلاق رو، گاهی ما یه تصمیمایی میگیریم نمیخوایم پیامداشو بپذیریم. بالاخره باید پیامداشو بپذیریم. این جدایی بالاخره برای فرزندان یه سختی داره.
بچه‌ها واقعا میسوزن.
آره ولی اینکه بچه‌ها لزوما نابود میشن نه، سخت‌تر زندگی میکنن.
آره.
خب ولی بعضیاشون خیلی خوبم ساخته میشن و بعضی وقتا ما فکر میکنیم نابود میشن، هر کی بچه طلاقه دیگه نابود شده. نه، مثل بچه یتیمی که پدر مادر از دست میده، بعضیاشون خیلی خود ساخته. یه مقدار تأخیر در تربیت و سختی در تربیت ایجاد میشه ولی نابود نمیشه. نکته بعدی این که بعد از جدایی ازدواج کنیم، اون کسی که فرزندان پیشش نیست یه چالش و نگرانی ها داره.
بله.
اون کسی که ازدواج کرده فرزندان پیشش، با همسر جدید یه چالش های جدید داره. در واقع خانواده‌ای که این آقا تشکیل داده یک خانواده ترکیبیه، یعنی یک زن و شوهر با فرزندانی که از زن دیگریست دارن زندگی میکنن.
درست.
یک چیزو باید از ذهنمون پاک کنیم. من با این حرف همیشه مشکل داشتم. مثل بچه‌های خودمه. یا ازدواج میکنم،
شعاره.
آره ازدواج میکنم، یه عروسه، این دختره، اینم فرزند خونده منه، فرزند همسر منه. من میتونم یک همسر پدر مهربانی باشم، رابطه خوبی داشته باشم. البته بالاخره هر چه کار کنید مادر اونها نیست، و اگر این بچه ها اگر سنش رو مینوشت احتمالاً بعضی از این بچه ها چون ازدواج ظاهراً قدیمی بوده 15 سال ازدواج کرده بودن، خب احتمالاً یکی از بچه ها سن نوجوانیه. ببینید وقتی بچه تو خونه خودشه، آره، تو با پدر مادره، چالش های نوجوانی رو پدر مادر نسبت میدن به نوجوانی، ولی وقتی توی یک خانه دیگر با پدر یا مادر دیگر چالش نوجوانی ضریب میخوره، یعنی اون مادر اونجا بالاخره یه جوری کنار میاد، اینجا میفتن تو جنگ، تو تعارض، اگر دختر باشه به یه شکلی، اگر پسر باشه به شکل دیگری. اینها چالش هایی که توی ازدواج هایی که با قبلا سابقه جدایی داشتن و با بچه هستن پیش میاد. یه پیشنهادی میکنم به این آقا، فرصت بدن که خانومشون و بچه ها به ارتباط برسن، از میان رابطه پاشن، نذارن یک ائتلاف
دخالت نکنن تو رابطه.
آره، اگر ناراحتی و دلخوری هم هست بیشتر اجازه بدن خودشون حل کنن.
درسته.
چون اگر سمت هر کسی واستن تعارض تو اونور ایجاد میشه. سمت همسر واسه بابام ما رو رها کرده، طرف بچه ها رو بگیره، تو هم که همش سمت بچه هاتو میگیری. معمولا چون اینجور مواقع آقا چون نگران تربیت بچه هاشه ممکنه طرف بچه ها رو بگیره. گفتن خانومم هم خیلی تحمل نداره، با اینکه این خانوم آگاه بوده این آقا سه تا بچه داره.
بله،
اینو ما مفروض میگیریم، یعنی پذیرفته. چرا الان تحمل نداره؟ احتمالا احساس میکنه آقا داره طرف فرزندانو میگیره. نکته بعدی مهمه با این آقا اشاره میکنیم، نباید حق مادر اصلی رو نقض کنن. هر مشکلی بین اونها بوده بین اونها بوده، اینها نیاز به رفت آمد با مادر خودشون دارن، باید تربیت رو تقسیم کنن.
یه سری تخلیه های روحی هست که فقط با مادر خود آدم اتفاق میفته،
و خانوم جدید هم یه زمانهایی وقتی این بچه ها میرن پیش مادرشون، فرصت تنهاییایی که با همسرش میخواد، فرصت تخلیه هیجانی، یه بازسازی خودش رو پیدا میکنه. پس یه نکته، توی روابط وارد نشید، اجازه بدید خودشون حل کنن، اجازه بدید به صورت مادر و فرزندی، اونم مادری که مادر خودشون نیست ولی الان نقش مادری این خانواده رو داره، تعامل کنن، بذارید چالش رو حل کنن. شما نهایتاً تو جایی که خیلی به خطوط قرمز میرسه یه صلح هی برقرار کنید، که صلح خیر است، قرآن گفته صلح خیره اینجا. و بعد یک جایهای دیگه هم شما اجازه بدید با مادر رفت آمد کنه. درست. البته اینجا هم یه سری چالش ها داره که اگر باش روبرو شدید نیازه که به صورت موردی از مشاور کمک بگیرید، اما نگران نباشید، همین نکات کوچک رو مراعات کنید، با همسرتون اجازه بدید بیان هیجانی اتفاق بیفته، اعتراضاشو کنه، دلخوریاشو بکنه، احتمال این که یک رابطه بسیار موفقی شک بگیره ولی با چالش‌های ویژه خودش وجود داره.
انشالله که این آقا هم جواب سوالشون رو دریافت کرده باشن. و همه ما تو زندگیمون حق انتخاب داریم، هیچ کس نمیتونه ما رو قضاوت بکنه، چون برای قضاوت کردن ما باید به قول معروف کفش دیگران رو بپوشیم و قاضی اصلی فقط خداست. خب دوستان خوبم، کم کم داریم به پایان این برنامه نزدیک میشیم. جناب آقای استاد رضا یوسف زاده عزیز، نکته پایانی اگر دارید بفرمایید، اگر نه هم با شما خداحافظی کنم.
خانواده و تعاملات اون گاهی بسیار پیچیده دیده میشه و گاهی بسیار ساده برطرف میشه.
درست.
مهم اینه که ما بتونیم با بالا بردن آگاهی خودمون علل مختلف رو بتونیم پیش بینی کنیم. هیچ موقع برای یک اتفاق در خانواده یه علت وجود نداره. ذهنتون رو نبرید. ما اصطلاحا میگیم مولتی فکتوریاله، یعنی چند عاملیه. جوانب مختلفی داره. وقتی فکر میکنی یک عامله، احساس این که دیگه نمیشه حلش کرد، این است و جز این نیست، یا میری جایی مشغول میشی که اصلا مسئله تو حل نمیکنه. پس ممکنه پدیده در ظاهر پیچیده به نظر برسه، ولی اگر علل مختلفشو کشف کنی گاهی با باز کردن یک گره حل میشه. میگن گرهی رو که میشه با دست باز کرد با دندون باز نمیکنن. خیلی از گره های زندگی رو میشه با دست باز کرد. بعضی وقتا اگر نمیدونیم چه جوری با دست باز کنیم، یه اشاره، یه کمک، یه مشاوره، یه پرسمان خانواده گوش بدی، یه چراغی توی ذهنت روشن بشه، انشالله میتونه خیلی کمک کننده باشه. فوق‌العاده
است. این که ما افتخار میکنیم که این برنامه بتونه یه چراغ تو ذهن شنونده روشن بکنه و قطعا برای ما افتخاره و میشه بال پرواز ما برای ساختن برنامه‌های بیشتره پرسمان خانواده. لطفاً نظرات خودتون رو در مورد این برنامه هم به سامانه 30162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم ارسال بفرمایید، یا اگر دوست داشتید تماس بگیرید با شماره 162 بدون پیش شماره تماس بگیرید. این رو هم عرض بکنم که در فضای مجازی هم میتونید ما رو به آدرس @ رادیو معارف دنبال بکنید و سوالات خودتون رو از طریق سامانه 30553 با ما در میون بگذارید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 تلفن هایی هست که در اختیارتونه و میتونید سوالاتتون رو از این طریق هم به ما برسونید. خب سپاسگزارم که با این برنامه پرسمان خانواده امروز هم همراه بودید. با شما تا یه برنامه دیگه، من آرش دارابی همراه با سرکار خانم موسوی تهیه کننده و جناب آقای امید روحی صدا بردار خداحافظی میکنیم. یا علی مدد.
قطار زندگی چشم انتظاره، الهی هیچ جوونی جا نمونه، سفر بی هم سفر معنی نداره، تو همت کن خدا روزی رسونه. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرشون میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه. آهای رود پریشون، رها کن سختگیری های کوها، اگر آرامش دریا را میخوای. آهای تنهای بیتا، بیا و سادگی رو زینتت کن، اگه زیباترین رویا رو میخوای. به دریا میرسن رودای عاشق، کیلش رو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه. همه زیبایی ها تو خونوادست، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره. سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونه ماده، ببین قرآن که زیبای آیه، به من روزای خوب و مجده داده. تو هم بالا بزن آسینه من، نگو فردا که فردا خیلی دیره، اگه بی هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرش رو میزنن سنگای راه، نگه میشه عبادت بهتر از این، چرا بردارن از دریا نگاه. همه زیبایی ها تو خونواده، یه گل تنها اگه باشه میمیره، مسافر تو مسیر سخت دنیا، کنار هم سفر آروم میگیره. سفره مثل گل زیبا و ساده، یه مهمونی بهش خونه ماده، ببین قرآن چه زیبای آیه، به من روزای خوب و مجده داده. هم سفر باشه مسافر، نمیتونه یه دم آروم بگیره. به دریا میرسن رودای عاشق، گیرش رو میزنن سنگای راه، نگه میشه
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی و عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما مهمانان خدای تبارک و تعالی که پای سفره مهمانی خدای تبارک و تعالی هستید و برنامه گنج سعادت رو هم از شبکه سراسری رادیو معارف در حال شنیدن هستید. الحمدلله رب العالمین، یک بار دیگه این فرصت برامون حاصل شد تا با هم دیگه بشینیم پای سفره معارف اهل بیت علیهم السلام و حجت الاسلام المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استناد از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به ما نکاتی را آموزش بدن که بتونیم ان شاء الله در سلوک اخلاقی خودمون ازش استفاده کنیم. در آستانه دومین شب از شبهای قدر هم هستیم. موضوع برنامه‌مون که استاد فلاح هم چند برنامه‌ای هست برای ما در اون خصوص صحبت می‌کنن، عذرخواهیه. تو برنامه گذشته این رو برای ما اثبات کردن با آیات قرآن کریم که عذرخواهی کار اهل تقواست، عذرخواهی کار مؤمنینه، عذرخواهی به این معناست که ما انشاءالله تصمیم بگیریم ترک گناه بکنیم و انشاءالله عامل به شریعت نبوی باشیم، انجام واجبات و ترک محرمات رو سرلوحه خودمون قرار بدیم انشاءالله. حاجی فلاح سلام عرض میکنم خدمت شما، طاعات و عباداتتون قبول انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، طاعات و عبادات شما هم قبول باشه و از شنوندگان عزیز انشاءالله در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. حالا 234 مرتبه ماده غفره و مشتقاتش تو قرآن ذکر شده بود. سوره مبارکه محمد آیه 19، سوره مبارکه جاسیه آیه 14، سوره مبارکه شورا آیه 43، سوره مبارکه آل عمران آیه 133، سوره مبارکه حدید آیه 21 و سوره مبارکه بقره آیه 221 رو برای ما گفتید.
بله، اون عنوانی که ما پیشتر در برنامه قبلی
امر خدای تعالی
عذرخواهی، معذرت خواهی، عذرخواستن دستور خداست و دعوت خداست تمام شده.
درسته.
حالا رسیدیم به عنوان دیگه ای که از قرآن استفاده کردم، مغفرت مشروط. خب همین اول برنامه از طرف شما و عزیزان شنونده و خودم این فراز از دعای ابو حمزه صومالی رو قرائت میکنم. اللهم اغفر لحینا و میتنا، شاهدنا و غائبنا، ذکرنا و انسانا، صغیرنا و کبیرنا، حرنا و مملوک نا، آمین انشاءالله. خب جناب اتوبکی، عزیزان شنونده، در دستگاه عذرخواهی و بخشش و خدا قبول معذرت خواهی شرط داره، بفرمایید بلکه شروط داره. از جمله این که آقا امیرالمومنین در نهج البلاغه فرمودن، خب من میخوام آیات رو بگم، منتها اول این روایت رو از آقا امیرالمومنین استفاده میکنم بعد وارد بعضی از آیات میشیم. از جمله این که آقا امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند که این مغفرت و رسیدن به آمرزش و بخشیده شدن 6 تا شرط داره. خواهش میکنم عزیزان شنونده در ذکر و نظر مبارکشون داشته باشن که مغفرت دمپس نیست، در هم نیست، صاحب داره، شرایط داره، باید اون شرایط رو محقق کرد. از جمله در بیان آقا امیرالمومنین سلام الله علیه که به شدت دوست می‌دارن ما بخشیده بشیم، فرمودن 6 تا شرط داره. 1، پشیمانی از گناه در گذشته، یا بفرمایید پشیمانی از گناهان گذشته. دو تصمیم بر ترک گناه در آینده.
بله.
سه ادای حق الناس. فرمودن میخواید با خدا ملاقات کنید دیگه. قاعدتاً باید هیچ حقی از مردم به گردن شما نباشه. حالا انشالله تو بحث هر صحبت که شاید همین عنوان حق الناس اونجا بیشتر بهش بپردازیم که یکی از موانع جدی برای ملاقات با خدا حق الناسه. باید حق الناس ادا بشه مادی و معنوی تا راه ملاقات باز بشه. پس مورد سوم چی شد؟
ادای
حق الناس. مورد چهارم فرمودن ادای واجباتی که ضایع شده. مثال عرض میکنم نماز، روزه، حج، خمس، زکات. مورد پنجم فرمودن گوشتایی که از حرام گوشت و بدنش شده همه رو کاملا باید آب کنه و تا بعدش گوشت جدید از حلال بر بدنش رشد کنه، مثلا بدنش بشه. مورد ششم تحمل زحمت عبادت رو قبول کنه. تا حالا نماز نمیخونده، از این به بعد باید بخونه. روزه نمیگرفته، علی‌رغم این که شرایطش رو داشته، از این به بعد شرایطش رو داره، باید روزه رو بگیره. باید تحمل کنه، بچشه، چنان که قبلا شیرینی گناه رو چشیده و میچشیده. خب نهج البلاغه حکمت 421. اما مستند به بعضی از آیات قرآن دو سه تا شرط رو خدمت شما عرض میکنم. یکی این که حتما باید استغفار باشه، به خصوص استغفار قلبی، چون بعضیا از تعالیم دینی عقب افتاده بودن، عمدن اهل تخلف بودن از روی عمد، بعد دیر میکردن میومدن پیش آقا رسول الله. به آقا رسول الله مطابق با آیه 11 سوره فتح به آقا رسول الله میگفتن سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا. به آقا رسول الله میگفتن فاستغفر لنا، برامون استغفار کن. خدای متعال به پیغمبر فرمود یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبه. اینا دارن کلک میزنن، به زبان دنبال آمرزشن، از حیث باطن و قلب و درون تقاضای استغفار و آمرزش ندارن. خبر داده. عرضم اینجا اینه، حتما باید یک استغفار باشه، دو و حتما به خصوص باید قلبی باشه و یک تقاضای قلبی اینجا حتما باشه. سوره فتح آیه 11. قاعدتا اینجوری دیگه، اگه استغفار باشه عذاب میره کنار.
بله.
و آمرزش میاد جلو خودشو
نشون
میده دیگه. باید استغفار باشه که این اتفاق بیفته. دقت بفرمایید.
بله.
یک تقاضای رسمی از طرف یک کسی که گناه کرده باشه تا آمرزش بنشینه. در واقع استغفار دعا و طلب آمرزشه. تا این دعا نباشه چه استجابتی؟ و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. ای پیغمبر، تو اگر میون مردم اونایی که میخوایم عذابشون کنیم باشی، که این کار نمی کنیم. یک، خدای متعال کسی رو که اهل استغفار باشه هر شبت که از خدا درخواست آمرزش میکنه که عذاب نمی کنه. سوره انفال آیه 33. ببینید مغفرت مشروط به استغفار، طلب آمرزشه. اگر کسی در قومی استغفار داشته باشه، خدای متعال اون رو عذاب نمی کنه. همه ی اقوام، همه ی مردم متقاضی برگشت و آمرزش باشن، عذابی اتفاق نمی افته. و من یعمل سوءاً او یظلم نفسه، هر کس کار بدی انجام بده یا به خودش ظلم کنه، ثم یستغفر الله، از خدا طلب آمرزش کنه، یجد الله غفوراً رحیم، خدای متعال رو بسیار آمرزنده و همیشه مهربان مییابه. سوره نساء آیه 110. چرا خدا رو غفور رحیم مییابه؟ به این خاطر که
طلب استغفار کرد.
به خاطر اینکه طلب استغفار کرده و مغفرت مشروط رو محقق کرده. یادآوری عرض میکنم باز، استغفار زبانی و ظاهری جای خودش برای صحت لازمه، ولی استغفار قلبی و باطنی که به تحول آدم منتهی بشه خیلی مهمتره، اونم برای قبولی. اولی برای صحت بیشتر، یعنی استغفار زبانی و ظاهری بیشتر برای صحت، و استغفار قلبی و باطنی بیشتر برای قبولی. باز از جمله شرط هایی که برای مغفرت استفاده میشه، اطاعت از رسول خدا و از ائمه علیهم السلامه. عذرخواهی جناب اتابکی وقتی قبول که از رسول خدا و اهل بیت تبعیت بشه.
بله.
یعنی بعد از توبه و بعد از استغفار، بعد از معذرت خواهی و بعد از عذرخواهی، این حال آدم ها و سبک زندگیشون مهمه.
بله.
که دوباره در کدوم مسیر دارن میرن. اگر در مسیر آقا رسول الله هستن، این خودش نشانه مغفرت مقبوله. یا قومنا عجیب و دعای الله و آمنو به یغفر لکم من ذنوبکم. معذرت خواهی باید یه نشانه داشته باشه دیگه. خود این تسلیمی که آدم در مقابل خدا و معصومین داشته باشه، این خودش نشانه معذرت خواهی صادقانه است. سوره احقاف آیه 31، قل ان کنتم تحبون الله، ای پیامبر به اینا بگو که اینا مدعیان منو دوست دارن دیگه، مدعیان خدا رو دوست دارن دیگه، قل ان کنتم تحبون الله، اگر خدا رو دوست می‌دارید، فتبعونی، از من پیغمبر تبعیت کنید، یحببکم الله، اینجوری خدا شما رو دوست می‌داره، و یغفر لکم ذنوبکم. محبت سر جای خودش، بعد از محبت تبعیت، که اگر تبعیت داشته باشید خدا شما رو میامرزه. اطاعت از رسول خدا شرط رسیدن به مغفرت مقبوله.
آل عمران
31 و سوره بقره آیه 58، ادخلوا الباب سجدا و قولوا حتتا نغفر لکم خطاياكم. ادخلوا الباب سجدا، یه فروتنی، یک تواضع، یک پذیرش، یک خودشکنی، یک در مسیر بودن، تسلیم بودن، تا نغفر لکم خطاياكم. جناب اتابکی، آدمایی که فاسقن، فسق یعنی چی؟ انشاءالله به مفهوم فسق نمیدونم کی، ولی انشاءالله برسیم. فسق یعنی عدم الطاعه. آدم فاسق کسی که تن به اطاعت خدا
نمیده،
فراریه. آدمایی که فاسقن و اهل اطاعت از خدا نیستن، معمولا به گناهانشون اصرار دارن.
بله.
این آدم ها اگر هزار بار زبان و در ظاهر استغفار کنن، براشون کار
نمیرسه.
چرا؟ چون شرط رسیدن به مغفرت الهی از جمله اینه که از آقا رسول الله و اهل بیت علیهم السلام تبعیت کن. این تبعیت نمیکن، بر فسق خودش اصرار داره، بر اطاعت نکردن خودش، یعنی در واقع بر نگشته، از گذشتش دست بر
نداشته،
همچنان داره ادامه میده. شاید تو دلش میگه شایدم این آخونده راست بگن، قیامتی باشه، یه توبه یه مثلا الکی داشته باشی. ای پیامبر، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، تو چه برای اینا استغفار نکنی، چه استغفار بکنی، 70 مرتبه هم باشه، 70 مرتن برای اینا استغفار کنی، خدا ابدا اینا رو نمیبخشه. وجهش اینه که از اون کار بد دست نمی کشن، همچنان در اون گناه غوطه ورن. دقت بفرمایید، شرط استغفار ترک گناست. اون تعاریفی که داشتیم، کنار گذاشتن گناست. این آقا گناه رو کنار نذاشت، مقابل منو نمی بینه، هنوز که هنوزه داره گناه خودش رو می بینه، اصلا ما رو ندید می گیره، به ما محل نمیذاره، به ما اعتنایی نداره، انقدر که توجهش به گناهشه به من نیست، به توی رسول الله نیست، به اهل بیت نیست و به قرآن نیست. در نتیجه چه برای اینا استغفار نکنی، چه استغفار بکنی، 70 مرتبه هم باشه، خدای متعال فلن یغفر الله لهم، خدا اینا رو نمی آمرزه ابدا، لن دقیق بفهم، ابدا اینا رو نمی بخشه، اینا سر عذرخواهی و سازگاری ندارن، اصلا بنا ندارن اصلاح بشن. در دستگاه عذرخواهی خدا، آمرزش سهم و سهام کسیه که قصد برگشت داره، نیت برگشت داره. حالا انشاءالله به تناسب خدمتون بیشتر عرض میکنم. سوره توبه آیه 80 ادامهش هم بوده که ذالک به انهم کفروا بالله، اینا همچنان در اون کفر و باور نکردن خدا دارن ادامه میدن، و رسولهی نسبت به رسولش هم همینطور، والله لا یهدی القوم الفاسقین، اونایی که فاسقند و اهل اطاعت از خدا نیستن، خدا اینا رو هدایت نمیکنه. سواء علیهم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله لهم ان الله لا یهدی القوم الفاسقین. اینم سوره منافقون آیه شش شبیه اون آیهی که قرائت کردیم. تفاوتی نمی کنه براشون چه اینا رو ببخشی چه
نبخشی.
واقعا دیدید آدم های اینجوری رو اصلا براشون مهم نیست. بعضی وقت هم نمی دونم چه دردی به جانشون می افته، میان رو حساب اذیت آزاری که نسبت به شما داشتن مثلا حلالیت می طلبن. شما یه شرط می گذاری، یه نشانه می گذاری ببینی راست میگن یا نه، یا می بینی میگن نبخشیدی که نبخشیدی، اصلا نیومده بود برای بخش. حالا بازم طلب شما به وقت